بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه. قبل از آنی که وارد بحث بشیم، این جزوه‌ای که دارن بهتون میدن، برگه‌ای که بهتون میدن درباره فتوای سیگاره. من یه شرح بهتون میدم، آرامش رو حفظ کنید. سابقه بر این ما در رساله توضیح المسائل نوشتیم که سیگار اگر به تصدیق اهل اطلاع ضرر مهمی داشته باشد حرام، یعنی فتوای به حرمت مشروط به این که اهل اطلاع و آگاهان بگن دارای ضرر مهمی هست. بعد از آنی که تحقیقاتی کردیم، برای ما ثابت شد که این اگر واقعیت داره، زیانهای بسیار مهمی داره، هم ضررهای جسمانی، هم اقتصادی، هم اخلاقی، ضررهای فراوان، ضررهای عجیبی برش می نویسن. جمعیتی هست به نام جمعیت مبارزه با دخانیات، عده‌ای از دکترهای معروف و جمعی از اساتید متعهد دانشگاه این جمعیت رو تشکیل میدن. اینا چیزای عجیبی نوشتن، آمارها. یکی از حرفهاشون این است که در سال در دنیا 5 میلیون نفر بر اثر بیماری های سیگار میمیرن. 5 میلیون نفر. جنگ جهانی اول چند میلیون کشته داشت؟ شنیده ای 10 میلیون. 10 میلیون در 4 سال، از سال 1914 شروع شد تا 1918 میلادی، 4 سال 10 میلیون کشته داشت. ولی سیگار در 4 سال 20 میلیون کشته داره، یعنی دو برابر جنگ جهانی اول. راجع به ضررهای اقتصادی، اینا آمار میدن روزی 3 میلیارد تومان در خصوص ایران سیگار دود میشه. 3 میلیارد تومان. و دو برابر این هم که 6 میلیارد باشه خرج بیماری های ناشی از اون میشه. حالا سال حساب کنید چه اندازه میشود. اینا ضررهای کلی نیست، قاعده لازرر نمیگیره. روایات متعدد داریم فلان چیز حرامه چون ضرر داره. در باب اکل و تین ما در این برگه نوشتیم لا یجوز اکل و تین، روایت داریم لانه زارون در جسم. خب این قیاس منصوص لله است دیگه. چرا اخذ به این نکنیم؟ چرا لا تلقو و عیدی کمله تحلو که اینجا رو نگیریم؟ تنها چیزی که مانع شده این است که شو داره، رواج داره. آیا رواج چیزی باید باعث بشه که ما حرام خدا را حلال بدونیم؟ میگن بعضی از بزرگان هم سیگار میکشن. خب اونا هنوز ضررهاش برشون ثابت نشده، ولی ما مصداقش و موضوعش رو با تحقیق از اهل فن دریافتیم. سوال دیگه من میکنم، مواد مخدر و هروئین همه میگن حرامه، آیه داریم؟ بله؟ نه. روایت داریم؟ نه. چرا میگن حرامه؟ چون ضرر کلی عمده داره. هیچ میدونید سیگار کشیدن جوانان مقدمه هروئین کشیدنه؟ ثابت شده. بسیاری از جوانان سیگاری کارشون منتهی میشد به مواد مخدر. از نظر جسم، از نظر جان، از نظر اقتصاد، بیماری های قلبی. یا آقایی بود بیمار قلبی، خیال میکرد بیمار قلبی و نبود. گفت پیش هر طبیب قلبی رفتم اول سوال میکرد سیگار میکشی؟ سوال اولش این بود سیگار میکشی؟ برمیشه رابطه نزدیکه. خب چیز یه ذره گل انسان بخوره حرامه چون ضرر داره. خب این سیگار که 5 میلیون نفر رو در سال نابود میکنه، میلیون ها نفر بیمار قلبی، میلیون ها نفر بیمار تنفسی، میلیون ها نفر بیمار کلیوی. باید شجاعت کرد وقتی انسان یه چیزی میبینه مشمول ادله شرعه، رواج اون رو نباید مانع بداند از فتوا دادن. فتوا بدن یواشه ها جا میفته. الان ما وقتی که این رو گفتیم و منتشر شده، من میبینم تلفن هایی که میشه خیلی ها میخوان ترک کنن یا به جوانانشون توصیه میکنن حرامه نکشید. من عقیدم این است اینو تبلیغ کنید، مخصوصا یک نکته استعماری هم درشه. وان این است، یک چهارم مصرف سیگار در داخل تهیه میشه، 3/4 ارز خارج میشه، 75% پول ما میره بیرون، 25% در داخل تولید میشه. آمریکا بیشترین سیگار رو تولید میکنه، 3%ش خودش مصرف میکنه، 97% صادر میکنه به کشورهای جهان سوم. 300 میلیارد دلار در سال، 300 میلیارد دلار در سال بودجه چند تا کشور. 3% خودش مصرف میکنه، 97% صادر میکنه. خودشون خیلی توصیه میکنن سیگار نکشن، اما بیش از همه تولید میکنن و بیش از همه صادر میکنن. اینا رو ما باید عقل داشته باشیم روش فکر کنیم. دروغه، باید فکر کنیم. و فقیه وقتی یه چیزی برای ثابت و مسلم شد باید فتواشو بده. لا تستوهشو فی طریق الهدا لقلت اهله. یواش یواش جا میفته. آیندگان میان مطالعه روش میکنن، بررسی میکنن. روز اول تریاک و هروئین رو خیلی شک داشتن بگن حرامه، حالا همه میگن. خب اینم در واقع یه رتبه بعد از اونه، یه رتبه بعد از اونه. برحال اینو خدمت آقایون دادن مطالعه میکنید و بعدن هم به سهم خودتون ابلاغ میکنید به دیگران. چی؟ تهیه و تولیدش حرامه، همونطور که تهیه و تولید هروئین. هرچی در هروئین میگید بگید. این یه رتبه بعد از هروئینه و گاهی مقدمه هروئین هم هست. فروشندش هم اشکال داره، خریداش. یه نفر گفت که خب آخه شما این فتوا رو دادین، ما حساب کردیم 800 هزار نفر بیکار میشن برای اینکه تولید میکنن میفروشن، خلاص زراعت میکنن. گفتم اگر این دلیل درست باشه، اگر تریاک رو در افغانستان کشت نکنن، اینجا 800 نفر بیکار میشن، اونجا 8 میلیون نفر بیکار میشن. حالا میفرمایید تریاک که در افغانستان کش کنن چون 8 میلیون نفر بیکار میشن. شراب فروشی های دنیا رو اگر من کنن، میلیون ها نفر بیکار میشن. اینا که دلیل نشد برای این مسئله. موارد نقض فراوان دارد اینا. باید برن همین ها به جای زراعت توتون و تنباکو اینها زراعت گندم بکنن. ما داریم در گندم یواش یواش خودکفا میشیم. سابقا وحشتناک بود، نصف بیشتر گندم رو از خارج می آوردیم، حالا داریم یواش یواش خودکفا میشیم، افتخاره. خب به جای این زراعت اون زراعت بکنن چه میشه؟ قلیان، سیگار، چپق، پیپ، همش دخانیات، همش ضررش مشترکه. بله اگر پول این سیگاری که آتش میزنن سرمایه گذاری کنن، چند برابر اون 800 نفر میشه کار برشون تولید کرد. ارقام آمار شوخی نمیشه که ضرب کنین 3 میلیارد در روز در 365 روز سال و در 6 میلیارد در روز در 365 حساب کنیم چقدر پول میشه. این آماری است که دارن به ما میگن. چی میفرمون؟ آخرین سوال. اول بگید ببینم شما سیگار میکشید یا نه. خیلی خوب بفرمایید. بله بفرمایید. بفرمایید گوش دادم. فهمیدم چه گفتی. بسیار حرف خوبی است، ولی دو جمله من در جواب بگم. این مسئله احتیاج به بحث مفصلی داره که شما میگین، ولی من دو جمله بگم. جمله اول، اولا شما تعلیق بر محال نکنید مسئله رو از جدری. و اما جمله دوم این است که راجع به همین ذبیحه، شما هیچ میدانید عربستان سعودی در این سالهای اخیر تمام ذبیحه ها را جمع می کند، بسته‌بندی می کنه، می فرستد؟ منشأ این چیه؟ به ما گفتن که فتوای شما در میان اونا منعکس شده. اونا گفتن کم کم قربانگاه خالی میشه، این فتوا سرایت می کنه، کسی اینجا قربانی نمی کنه، آبروی ما میره. به واسطه بی ارزگی آمدند و میلیارد ها خرج کردن. یه روز خیلی سنگینه، به جای این که یک کارخانه 360 روز در سال کار کنه، دو روز کار کنه. سرمایه سنگینی گذاشتن برای دو روز. تمامش این روزا دارن بسته‌بندی میکنن. اگر این فتوا نبود، این کار به این آسانی انجام نمیشد. وقتی ما ببینیم نمیتونیم موافقت دیگران رو جلب کنیم، ناچاریم دیگه بگیم احترام هم به دیگران بذاریم. ما تو همه این فتاوا احترام گذاشتیم و گفتیم، ولی بالاخره کار خودشو کرد، تأثیر خودشو در اونجا گذاشت. الان مردم دیگه اون صحنه سابق رو که گودال‌هایی می‌کندن قبل از حج، تمام اینها رو با بلدوزر دفن می‌کردن. کوره‌هاشو من خودم به چشمم دیدم، کوره‌هایی که این قربانی‌ها رو توش می‌ریختن، آتش می‌زدن، بوی دودش اطراف منا رو میگیره. نه خبری از کوره هاست، نه خبری از گودال ها و بلدوزر ها. ما بد ندیدیم از اون فتاوا، بنابراین این هم معتقدیم یواش یواش تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. شنیدم اخیراً دو نفر از مراجع محترم هم اخیراً فتوایی دارن که اگر ضرر مشروط، مثل همونطور که ما مشروط قبلا میگفتیم، اگر ضرر مهمی داشته باشه سیگار حرامه. دو نفر دیگر از بزرگواران فتوا دادن. به هر حال یه جمله هم درباره این مسئله چهار عرض کنم که گفتیم ما نفهمیدیم چرا امام قدس سره خصوص این دو مورد رو تحریمش رو بیان کرد، جواب خواستیم، هیچ کس از آقایون بالاخره جواب قانع کننده ای نیاورد، ما هم جواب قانع کننده ای نیافتیم. ولی دیروز عرض کردم می شود بگیم چون مرحوم محقق در شرایع و صاحب جواهر گفتن، این هم اقتدا به اون کردن ولی قانع کننده نیست. ولی خب یکی از آقایون، آقای زاهن سبایی، دیروز نوشته بودن به من دادن همینو، ولو جواب 100% قانع کننده نیست ولی نیمه جوابی هست، ما جایزه برای ایشون 5 جلد پیام امام امیرالمومنین شرح نهج البلاغه، میدونید شرح نهج البلاغه ما امسال کتاب برگزیده سال شناخته شد، بهترین کتاب سال، 5 جلد از اون تشمیارن بهشون میدیم که آقای سبایی ظاهرن. و خدمت شما که عرض کنم از این 5 جلد نهج البلاغه 5 سال میتونه برسینه اون منبر بره. به هر حال برگردیم به دنباله جواب قانع کننده، همین که چون محقق گفته، صاحب جواهرم گفته، اینها اقتدا کردن به محقق و صاحب جواهر و اینو گفتن، ولو نقل کلام به محقق میشه که ایشون چرا فقط این مورد رو انگوش گذاشته و بقیه رو نگفته. و اما در مسئله پنجم، بقیه هنا امورون، 3 مطلب در ذیل مسئله پنجم باقی مونده که درباره مهریه در عقد موقت بود. مطلب اول این است که مهریه گفتیم باید از اموال باشه، از اموال باشه. مال رو هم یه معنی وسیعی برش قائل شدیم، هر چیزی که در مقابلش پول بدن مال، تارتا این خارجی است، خانه است، اتومبیل، اخرا کلیه در ذمه است، میگیم 10,000 تومان 100,000 تومان در ذمه. ثالثاً منفعت این خانه رو 1 سال ساکن بشو در مقابل اون عقد موقت. رابعاً فعلی است که دارای منفعته، تعلیم قرآن بهت میده، یعلمک کتاب الله، در مقابل این فعل عقد موقت میشه یا عقد دائم. خامستن حقوق مالیه است، مثل تحجیر که سبب ملکیت نیست اما مالیت داره، گاهی میلیون ها در مقابلش میدن، این زمین قیمت پیدا کرده، این تحجیر کرده و اولویت پیدا کرده، همه اینها جایزه. مسئله هم ظاهر کلمات این است، اتفاق بر این هم که فرقی بین مال نیست، ای مال کان. دلیلمون برای این عمومیت چیه؟ دلیل ما 2 تا از روایات سگانه ایست که دیروز خوندیم. اولیش لطف کنین روایت زراره بود از امام باقر علیه السلام، حدیث 1 باب 17 از امام صادق علیه السلام فرمود لا تکونو متعتن الا به امرین، اجل مسمى و اجرن مسمى. اجرن مطلق نیست، هر اجری رو میگیره، هر چی مالیت داره داخل در اجره، سکنایی دار بهش داده، عین خارجی داده، کلی در ذمه داده، در مقابل اون عقد موقت مهرش رو همون حق التأجیر رو واگذار کرده. خب اجره، اجرن مسما، نه چه انصرافی داره، شامل همه اینها میشه. دومم کدام؟ نه، لا تکون متعتون صحیحتن در تقدیر، لا تکون متعتون صحیحتن یا موجودتن صحیحتن الا بمده. عجل مسمى و عجل مسمى. حدیث سه این باب مال اسماعیل ابن فضل هاشمیه. اسماعیل ابن فضل هاشمی، این حدیثش من بررسی کردم اسناد، دیدم اینم صحیح هست. حالا تعبیر به صحیحه اسماعیل ابن فضل هاشمی نکردن، اینم صحیح است. چرا؟ چون اسماعیل ابن فضل هاشمی خودش از بزرگانه. امام صادق درباره او در حدیثی داریم فرمود اون از بزرگان ماست، از شخصیت های ماست، یه همچین مضمونی، و در علم رجال هم توصیق شده. قبلش هم اما ابانه که وضعش معلوم ثقه است، علی ابن حکم هم ثقه است، احمد ابن محمد ابن عیسی هم که قبلش ثقه است، طریق شیخ طوسی هم به احمد ابن محمد ابن عیسی صحیحه، و بنان علی ذلک این روایت رو هم ما میتوانیم معتبر بدانیم. درش چیه؟ فقال مهر معلوم الى اجل معلوم. مهر معلوم، هر چیزی که صدق مهر کنه، تمام چیزهایی که مالیت داره مهره. مگر حتما لازم است این خارجی بوده باشه مهر معلوم؟ بنابراین اطلاق این دو روایت شاهدی می شود برای این مسئله که ما قائل بشویم به اطلاق در مسئله مهر عقد منقطع. عزف الى ذلک ما معرف نکاح دائم، در داستان اون زنی که آمد خدمت پیغمبر اکرم از کرد زوجنی یا رسول الله، بعد کسی بلند شد و طالب ازدواج با او شد و پیغمبر فرمود چی داری؟ گفت چی ندارم، دوران فقر عجیبی بود. حضرت فرمود قرآن بلدی از کرد؟ بله، مقداری از قرآن رو حفظم. فرمود زوجتکها بما معک من القرآن، یعنی علمه القرآن. مهر عقد دائم رو تعلیم قرآن قرار دادن. خب به طریق اولا مهر عقد منقطع میشه تعلیم قرآن. فرقش این است اون مهر نداشته باشه باطل نمیشه، نه این است که مهرشون با هم فرق داره. مهر عقد دائم با مهر عقد منقطع هر دو مهره. مهر عقد دائم مهمتره، بیشتره، زیادتره، ولی اونجا رک نیست. اگر نباشه باطل نمیشه، نه این از ماهیت مهرشون با هم تفاوتی داره. خب این امر اول فقط ثبت به این که مهر هر چه باشد که مالیت داشته باشد در عقد منقطع جایز است. و اما امر ثانی این است که باید مقدارش معلوم باشه، مجهول جایز نیست. اگر بشه بگوید آقا من کمکی به تو خواهم کرد، دراهمی دنانیری خواهم داد، لباسی خانه‌ای خواهم داد، اینا فایده نداره. باید با ذکر وصف، کیل، وزن، مشاهده، همونطور که در عبارت امام آمده بود، باید معین و مشخص بشه. دلیل این هم بعد ببخشه باید معلوم بشه، بعدن عقد که درست شد بعد ببخشه، اما قبلا نمیتوانه بدون مهر، بدون مهر جایز نیست. مجانن اگه بگه باطله، زن بگه مجانن باطله، حتی عقد دائم هم بگن مجانن باطله. در مورد و امرأتون مؤمنتون و هبت نفسال نبی میگن از اختصاصات و مختصات پیغمبره که بدون مهر بتوان. شاخه گل اگر مالیت داشته باشه عیب نداره. مرحوم صاحب ریاض در این مسئله در همون آدرسی که دیروز نقل کردیم عبارتش اینه، میگه یشترط فیه الملکیه والعلم بالمقدار اجماعا. یشترط فیه الملکیه، ملکیت در اینجا معنی مالیته، مالیت و علم به مقدار اجماعا. بنابراین علم به مقدار اجماعیست. جامع المقاصد هم مرحوم محقق ثانی در جلد 13 جامع المقاصد صفحه 19، جلد 13 جامع المقاصد صفحه 19، ایشون هم عبارتش اینه، و ظاهر انه لا خلاف بین اصحاب فی ذلک. زالکش برمیگرده به اشتراط المعلومیه، اشتراط العلم بالمقدار. قبلش میگه یشترط العلم بالمقدار، بعد میگه و ظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب فی ذلک. پس معلوم بودنش هم اجماعی. و اما دلیل، دلیلش همین دو روایتی که الان خوندم، روایت زراره و اسماعیل فضل هاشمی، شاهد خوبیست برای مقصود ما، چون دوش مهر معلوم، معلوم مهر مطلق بود ولی مقید به معلومیت بود. در اونجام داشت عجل مسما، عجل مسما یعنی عجل معین، و مهر مسما، مسما یعنی معلوم، نه منش نست اسمشو ببر ولو مبهم باشه. عجل مسما و مهر مسما، این روایت زراره بود. مهر معلوم، اینم روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی بود، اجماع هم که داریم. تشبیه به مسئله اجاره هم معیده که در روایات داریم، هنه مستعجرات. در اجاره به یقین باید هم مدت معلوم باشه و هم قیمت. این اجاره هایی که مردم میکنند که میگه من این خانه رو اجاره کردم چند مدت، هر مقداری موندم، این اجاره ها باطله، هر مقداری موندم که اجاره نیست. یا مبلغشو بعدن حساب میکنیم، بعدن گفتگو میکنیم، اینا از قبیل اباحه است، اباحه معظمانه، اباحه کرده باید اجرت المثل رو بعدن بدن، نه اجاره ای هست نه قرار دادی، لذا هر لحظه میتونی بلندش کنی، هر لحظه. اجاره باید مدت رو معین کنم، بگی یک سال، بعد از یک سال مایل بودیم تمدید میکنیم. مبلغش هم باید معلوم بکنن. بعضی هم میگن آقا 3 ساله اجاره کردیم، بعد از 3 سال تمدید میکنیم، اجرت رو هم کارشناسی میکنیم، اضافه میکنیم، چندک درصد اضافه میکنیم. خب اینا 3 ساله اجارش درسته، نسبت به بعد که تعیین مدت و مبلغ نشده اجاره درست نی. اینم همینطوره، اینم هنه مستعجرات، شبیه به اجاره است. حالا اینو دلیل قطعی ندانیم، مؤید میدانیم. و اما مطلب سوم، آیا حل المهر مقدار معین لا یجوز الاقل من؟ آیا مقدار معینی داره که کمتر از اون جایز نباشه؟ یا هر مقدار طرفین راضی بشن؟ در عبارت امام به عبارت مشهور و خیلی آمده به مقدار ترازی، ایشون داشتن و یتقدر بالمرازات قل او کسر، اندازهش ترازیه، کم باشه زیاد باشه، هیچ حد معینی نداره. این مسئله مشهوره بین فقهای ما، اندک ملاحظه‌ای در فتاوا بکنید شهرت این مسئله روشن می شود. تنها یه مخالف نقل کردن، مرحوم صدوق گفته انه درهم فما زاد، انه الدرهم فما زاد، یعنی کمتر از درهم نمیتواند باشه، حد برش تعیین کرده است. یه درهم به پول امروز 400 تومن تقریبا میشه، بین 400-500 تومن میشه، کمتر از اون نه. نیم مثقال نقره مسکوکه، یه مثقال نقره حساب کردیم سوال کردیم از اهل فن 800 تومن بود گران نشده باشه، و درهم نیم مثقال نقره است، حدود 400 تومن میشه. ولی زام اهل سنه رو ما میگیم حدود 200,000 تومن میشود. 500 درهم هم درهم 400 توی تومنی، 500 ضرب در 400 میشه چقدر؟ 200,000، حدود 200,000 تومن میشه اهل سنه. بسیار. در اینجا صحبت این است که دلیل مشهور چیست و دلیل صدوق چیست. کلام صدوق ما باز از ریاض نقل میکنیم، ریاض در همون آدرسی که قبلا داریم از صدوق نقل کرده که ایشون قائل شده اشهر عدم تعین مقداره، و مرحوم صدوق قائل شده به تعین مقدار و گفته درهم و ما فوقه. مسئله از نظر اقوال معلوم، و اما از نظر دلیل، دلیل ما همین روایاتیست که خوندیم الان، دوبار خوندیم. مهر معلوم اطلاق داره، اجر مسمى اطلاق داره، هم قلیل را شامل می شود هم کثیر را شامل می شود، تفاوتی نیست. پس هم شهرت داریم هم روایت داریم، اطلاق روایات، به خصوص که در عقد دائم هم تعیین مقدار نشده، اینجا هم تعیین مقدار نمیشه. اما ببینیم مرحوم صدوق به چه استدلال کرده یا چه روایتی رو برش استدلال کردن. روایتی داریم از ابو بصیر، روایت یک باب 21، فراموش نکنید باب 21 حدیث 1. انا ابو بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن متعت النساء، قال حلال. اول سؤال از خود کردم، سألت ابا جعفر علیه السلام عن متعت النساء، قال حلال. و یجزی فیه درهم فما فوقه، شاهد جمله زیل، و یجزی فیه درهم فما فوقه گفتن این دلالت میکنه برای اینکه حداقل باید یه درهم باشه، کمتر درهم جایز نیست. و اما جواب، سه جواب از این استدلال داده شده. اول این است که دلالت نداره، این در واقع بیان حداقل مردم میگن امروز کاسبی کردی، میگه یک تومن هم کاسبی نکرد. یعنی چی؟ نه معنیش این از 5000 استفاده کردم، فلان کس در مقابل خدمتی که فلان کس کرد کمک بهش کرد میگه یه ریال. یعنی چی؟ در این مدتی که خدمت فلان کس بودی هدیه به تو داد یه ریال، یه تومن. یعنی چی؟ این تعبیر کنایه از هیچیه، یعنی کمتر از درهم هیچ. یه درهم یعنی حداقل ممکن، ولو نیم درهم باشه. این خیلی معلومه، معموله که وقتی میخوان حداقل رو ذکر کنن که لااقل من درهم رو میگن، یه تومن رو میگن، یه ریال رو میگن، گاهی میگن یه مثقال. غذایی تو خونتون پیدا میشه؟ نه، حتی یه مثقال. یعنی مثقال هست؟ نیم مثقال؟ نه. یعنی چی؟ پس اولا این نه صراحت داره در دلالت، نه ظهور داره، بلکه کنایه از حد اقل است. و هازت تعبیر، تعبیرم رائجون معمول، کنایه حد اقل میگن یه درهم. نه، در اقل هم قدر متیقن نیست. اصلا این کنایه است، این تعبیر در بین مردم، نه این است که حده. کنایتون عن الاقل لا حدون. جواب دوم گفتن سندش هم خرابه، دلالت که خرابه سند هم خرابه. مرحوم صاحب جواهر تضعیف سند میکنه. سند رو بخونیم ببینیم کجاش خرابه. محمد ابن یعقوب که مرحوم کلیدی، ان محمد ابن یحیی که از معارف قومه، ان احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیساس دارن، اونم از بزرگان قوم، ان الحسین ابن سعید، لقبش اهوازیه، دو برادر بودن، حسین ابن سعید اهوازی و حسن ابن سعید اهوازی، و کلاهما ثقتان، هر دو برادر ثقه هستن. ان حماد ابن عیسی که از بزرگان رواته، ان شعیب ابن یعقوب. شعیب ببینیم کیه. شعیب ابن یعقوب میگن همون شعیب ابن عقرقوفی است، اینو قافره عقر قوفی، قاف قاف و واو و ف و ی، خیلی تلفظش غلط میخونن. پس شد شعیب ابن یعقوب عقرقوفی. چرا میگن عقرقوفی؟ عقرقوف یه ناحیه بود اطراف بغداد، خیلی هم نزدیک به بغداده، 3-4 فرسخ شاد بوده، ناحیه بوده به نام عقرقوف. شعیب اهل اونجا بوده، از شیعیان عراقی است و از اصحاب ائمه بوده است، به نام شعیب ابن یعقوب عقرقوفی. این هم از ثقاته، این رو هم از ثقات شمردن در علم رجال. میریم میرسیم ان ابی بصیر. پس سند تا اینجا همشون خوب بودن. اگر مشکلی باشه در ابو بصیر که بگیم ابو بصیر مشترک بین ثقت و غیر ثقه، و در اینجا نمیدانیم ابو بصیر ثقه است یا ابو بصیر غیر ثقه است، بنابراین روایت ضعیفه. دلیل دیگری بر ضعف روایت نداری. خب اینم جواب دوم. و اما جواب سوم بگیم و تمام کنیم. جواب سوم این است، معارض داره. معمول بوده از ثقه و غیر ثقه نقل میکردن، از ثقه و غیر ثقه نقل میکردن، معمول بوده. در اینجا ببینید دو تا روایت معارض داریم. یکی روایت دوی باب 21 که نمیخوانم و فقط ذیلشو میگم. سوال کرد ادنا ما یتزوج به المتع چقدره؟ قال کف من بر، کفی از گندم هم باشه کافی، این از درهم کمتره. کف من بر، حدیث پنج همین باب 21 میگه کف من طعام دقیق او سویق او تمر، دقیق باشه یا سویق باشه یا تمر. خب اینا کف کمتر از یه درهم قطعا بوده، اینا معارض میشه. پس هم مالیت داشته، مالیت داشته، اما به اندازه یه درهم نبوده. یه اشکال اینجا هست که آیا شخصیت زن اینقدر پایین بیاریم کف من طعام اینها؟ من فردا جوابش انشاءالله مفصل میدهم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.